بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وضعیت هشدار در برابر خطر آنفلانزای خوکی به مرحله بالاتر ارتقا یافت. به مناسبت صدومین روز ریاست جمهوریش، باراک اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. مریم مالک از فعالان جنبش زنان در ایران پس از 5 روز بازداشت آزاد شد. ساعت 8 بامداد روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 خورشیدی 30 آوریل سال 2009 میلادی هستیم. در سرزمین روشن و مرتفع آفتاب امروز گاه در برخی نقاط نسیمی در میان برگ ها میوزد و گاه در نقاط دیگر باد آوازخوانان بر پیکر درخت ها و کوهستان ها میکوبد. هوای تهران امروز بارانی است و دمای آن بین کمینه 13 درجه و بیشینه 23 خواهد بود. در اغلب استان های کشور مانند مازندران، گیلان، گلستان، زنجان، اردبیل، آذربایجان باختری، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سمنان، خراسان، یزد، کرمان و فارس هوا ابری و بارانی است، به ویژه در فارس، مازندران و سمنان. در لرستان و اصفهان هوا ابری همراه با رعد و برق خواهد بود و در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا نیمه ابری است. تبریز در آذربایجان خاوری آسمانی تقریبا آفتابی خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله بامدادی این ساعت رو همراه با خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. پیش از هر سخن دیگری تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی میشنویم. با سلام مجدد به شما.
صبح بخیر آقای حسین.
مثل اینکه همچنان مهمترین خبر همین مسئله آنفلانزای خوکی است و بالا رفتن درجه هشدار.
بله، سازمان بهداشت جهانی وضعیت هشدار در برابر خطر ویروس آنفلانزای خوکی را به مرحله 5 ارتقا داد. این مرحله از هشدار آماده باش به معنای آن است که خطر اپیدمی یا همه‌گیری یک بیماری نوظهور قریب الوقوع است. رئیس سازمان بهداشت جهانی اواخر چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در ژنو اعلام کرد همه بشریت با خطر این اپیدمی مواجه است. به گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی، ویروس آنفلانزای خوکی به سبب رفتار غیر قابل پیش بینی و سرعت دگرگونیش قابل توجه است. این مقام سازمان بهداشت جهانی از دولت‌های سراسر جهان خواست که طرح‌های آمادگی خود در برابر بروز اپیدمی را فعال کنند و به حال آماده باشه کامل درآیند. تاکنون موارد ابتلا به این ویروس در 7 کشور به ثبت رسیده و در 2 کشور موارد مرگ بر اثر آن گزارش شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنان درباره مسائل داخلی و سیاست خارجی پاسخ گفت. این کنفرانس خبری به مناسبت 100th روز ریاست جمهوری آقای اوباما در کاخ سفید برگزار شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، مریم مالک از فعالان جنبش زنان و کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نیمه شب چهارشنبه پس از 5 روز بازداشت از زندان اوین تهران آزاد شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، در پی اعتراض گروه موسوم به مادران کمپین به قوه قضاییه، قرار وثیقه 20 میلیونی خانم مالک دیروز به قرار کفالت تبدیل شد. مریم مالک روز شنبه پیرو احضاریه‌ای که دریافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و در آنجا بازداشت شد. روز بعد با قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد. اتهام مریم مالک اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین 1,000,000 امضا ذکر شده است. در درگیری‌های قومی در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان در روز چهارشنبه چندین خودرو را به آتش کشیدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان این خشونت‌ها را محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم پاکستان شد. آقای زرداری افزود در زمانی که نیروهای امنیتی در شمال کشور در حال مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان هستند، پاکستان نمی‌تواند در درگیری‌های کراچی را تحمل کند. و همزمان با افزایش مبارزات انتخاباتی اصلاح طلبان در ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نخستین نامزد اصولگرایان وارد صحنه انتخابات شد. محسن رضایی در بیانیه رسمی که روز چهارشنبه منتشر کرد، هدف از نامزدی خود را انجام تکلیف در شرایط حساس کشور اعلام کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میگوید توافق بالقوه‌ای که روابط بین کشورش و ارمنستان را عادی سازد به سود آذربایجان نیز خواهد بود. در جریان دیدار از پراگ پایتخت جمهوری چک، رئیس جمهوری ترکیه گفت آشتی ارمنستان و ترکیه به ثبات منطقه قفقاز کمک خواهد کرد. جمهوری آذربایجان بر سر ناحیه قره‌باغ کوهستانی با ارمنستان اختلاف دارد. ترکیه در حمایت از آذربایجان مرزهای خود با ارمنستان را بسته است، اما آشتی ترکیه و ارمنستان می تواند به بازگشایی این مرزها بیانجامد.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب گوناگون این مجله بامدادی. باراک اوباما در صدومین روز ریاست جمهوریش بر ادامه مبارزه با القاعده و طالبان تأکید کرد. در گزارشی به کارنامه این صد روز ریاست جمهوری و تغییرات انجام شده در سیاست آمریکا خواهیم پرداخت. انتقاد علی خامنه ای از ابراز تردید به سالم بودن دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. در آستانه فرارسیدن روز کارگر، سازمان‌های بین‌المللی کارگری از رهبر جمهوری اسلامی خواستند به کارگران ایرانی اجازه برگزاری مراسم روز کارگر داده شود. همه اینها و بیشتر در دومین مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در واشنگتن به مناسبت صدومین روز آغاز ریاست جمهوریش به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. وی از جمله به موضوع عراق و پاکستان پرداخت و ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت شکننده دولت پاکستان بر ادامه مبارزه با طالبان و القاعده در آن کشور تأکید کرد. کیان معنوی.
باراک اوباما روز چهارشنبه به مناسبت صدومین روز آغاز ریاست جمهوریش در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که در خصوص ایجاد تغییرات در سیاست خارجی آمریکا تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت:
I also campaigned on the promise that I would change the direction of our nation's foreign policy.
تلاش کرده است که بازنگری در سیاست خارجی آمریکا را ادامه دهد. پرزیدنت اوباما گفت: ما جنگ در عراق را پایان خواهیم داد و در چارچوب استراتژی جدید همراه با متحدانمان در پاکستان و افغانستان با القاعده و طالبان خواهیم جنگید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالهای خبرنگاران با پرداختن به موضوع پاکستان و تهدیدهایی که از سوی گروه‌های شبه نظامی در آن کشور وجود دارد تصریح کرد:
I'm confident that we can make sure that Pakistan's nuclear arsenal is.
او بر این باور است که جنگ افزارهای هسته‌ای پاکستان در جای امن هستند و تاکید کرد که ارتش پاکستان قطعاً متوجه این موضوع خواهد بود که اگر سلاح‌های اتمی پاکستان به گفته او در اختیار افراد نادرست و دست‌های نامطمئن بیفتد چه پیامدهایی ممکن است در بر داشته باشد.
Those weapons falling into the wrong hands. I am gravely concerned about the situation in Pakistan.
پرزیدنت اوباما با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت پاکستان گفت: به خاطر اینکه در شرایط موجود دولت پاکستان هنوز از موقعیت شکننده‌ای برخوردار است، قادر نیست خدمات اساسی و بنیادی لازم را در اختیار شهروندانش قرار دهد.
It is very difficult for them to gain the support and the loyalty of their people.
در مورد عراق پرزیدنت اوباما گفت:
Well, first of all, I think it's important to note that although you've seen some spectacular bombings in Iraq that are a
رشته بمب‌گذاری‌های جدید در آن کشور موجب نگرانی است. با این وجود هنوز مرگ و میر بر اثر حملات شبه نظامیان در عراق نسبت به سال گذشته کمتر است.
Very low relative to what was going on last year, for example.
رئیس جمهور آمریکا نسبت به دولت عراق ابراز اطمینان کرد و روند سیاسی در آن کشور را عملی و در حال کار توصیف کرد.
The political system is holding and functioning in Iraq.
پرزیدنت اوباما با همه اینها گفت: تا قبل از آغاز خروج نیروهای آمریکا از عراق در ماه‌های آینده هنوز کارهای زیادی مانده است که باید در آن کشور انجام گیرد.
کیان معنوی در گزارش خود نگاهی داشت به کنفرانس خبری چهارشنبه شب باراک اوباما. چهارشنبه دقیقاً 29 آوریل برابر با 9 اردیبهشت 100مین روز آغاز به کار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود. سنت بررسی کارنامه 100 روزه رئیس جمهوری در آمریکا نخستین بار 66 سال پیش در 1933 باب شد، زمان ریاست جمهوری فرانکلین دلانو روزولت و دوره موسوم به رکود اقتصادی بزرگ. روزولت رئیس جمهوری بود که در اوج دوره رکود اقتصادی در 100 روز نخست ریاست جمهوریش 15 لایحه عمده قانونی تصویب شد. امیر زمانی‌فر نگاهی دارد به دوره 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما.
100 روز از آغاز ریاست جمهوری مردی گذشت که با پیام تغییر در آمریکا روی کار آمد. سفر به 9 کشور دنیا و دیدار چهره به چهره با 44 رهبر جهان تنها بخشی از دستاوردهای 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما است. ناظران باور دارند که لحن صحبت آقای اوباما هم نوعی تغییر را در خود دارد. لحن آقای اوباما دیگر از موضع یک ابرقدرت بلا منازع نیست. لحن او لحنی است فروتنانه. گفته ای که مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان هم بر آن تاکید می‌کند و دولت اوباما را برخلاف دولت‌های پیشین آمریکا دولتی می‌داند که به جهان چند بعدی باور دارد و نه دنیایی تک قطبی.
ایشون پذیرفتن که در دنیا قدرت‌های دیگری به وجود آمدن، ایشون سعی در این می‌کنن حتی به نیروهای منطقه‌ای در آسیا در خاورمیانه توجه داشته باشند و این پذیرش چند بعدی و چند قطبی بودن سیاست و سیاست‌گذاری و قدرتمداری در جهان بسیار پر اهمیت. یکی از عواقبش این هست که به هر صورت آمریکا دیگر به عنوان قدرت قدر قدرت تصمیم نمیگیره کاری رو در یک جای دنیا به تنهایی آغاز بکنه و دیگران رو مجبور به عکس العمل بکنه.
اما اوباما دستاوردهای دیگری هم داشته است، آنگونه که دانیل همیلتون مدیر مرکز آمریکایی ترانس آتلانتیک میگوید. اوباما به دنیا گفت که هر آنچه آمریکا میگوید لزوماً هم صحیح نیست.
His message has been the United States doesn't always do everything right. There's some reason for some of the critique.
پیام اوباما این بود. همیشه هم حق با آمریکا نیست. از آمریکا هم میشه انتقاد کرد. اما از طرف دیگه آمریکا هم مسئول همه مشکلات دنیا نیست.
به گفته یک کارشناسان دستور باراک اوباما مبنی بر تعطیلی زندان گوانتانامو و منع استفاده از روش‌های شکنجه به جهان نشان داد که دوره بوش به سر رسیده است. از دیگر اقدامات باراک اوباما در 100 روز ریاست جمهوریش یکی هم نگاه او به مسئله افغانستان بود. او با انتصاب ریچارد هالبروک به عنوان نمایندهش در افغانستان کشور همسایه‌اش پاکستان را هم وارد عرصه کرد و گفت که بدون کمک پاکستان نمیتوان با تروریست‌هایی که در مرز بین افغانستان و پاکستان پناهگاهی یافته‌اند نبرد کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما همواره از سوی برخی از مخالفان با انتقاد روبرو بود. انتقاد از رویکردی که او قول داده بود در تعامل با رهبران ایران در پیش بگیرد. ایران، کشوری که رئیس جمهوری پیشین آمریکا محور شرارتش خوانده بود. دانیل همیلتون از این دوران به عنوان دورانی تلخ برای اوباما یاد می‌کند.
It's been a frustrating period of time. A lot hasn't happened.
خیلی دوره زجرآوری برای اوباما بود. هنوز هم تمام نشده. خیلی از تلاشاش برای برقراری رابطه با ایران به جایی نرسید. باید قبول کنیم و صبر کنیم و ببینیم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران چی میشه و با چه رئیس جمهوری سر و کار خواهیم داشت.
در زمینه مسئله صلح خاورمیانه، اوباما مذاکره کننده با سابقه جورج میچل را به عنوان نماینده اش به منطقه فرستاد. رهبران اسرائیلی، فلسطینی و مصری را برای گفتگو به کاخ سفید دعوت کرد و از دشمنی دیرینه میان آمریکا و سوریه نیز کاست. با این حال، مسئله کوبا شاید بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اوباما بود. آقای اوباما به صراحت پذیرفت که سیاست پیشین کشورش در قبال کوبا شکست خورده، پس منع رفت و آمد آمریکاییان به کوبا را لغو کرد و ارسال پول از طرف آمریکاییان کوبایی تبار برای بستگانشان در کوبا را آزاد اعلام کرده. زمانی که ایستاده پشت تریبون سخنرانی می‌کند، شاید فکر و ذکر آقای اوباما مرحله پر اهمیت بعدی زندگی حرفه‌ایش باشد. انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر یا آبان ماه همین امسال.
امیر زمانی‌فر در گزارش خود نگاهی داشت به دوره 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از ابراز تردید برخی از افراد نسبت به سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که چند روز پیش کمیته مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای آنچه که آن دو صیانت از آراء انتخابات ریاست جمهوری خواندند کار خود را آغاز کرد. در همین پیوند مهرزاد پدرام از رادیو فردا گفتگویی دارد با احمد قابل، روحانی و پژوهشگر دینی در ایران و نخست از او اهمیت سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در انتقاد به تردیدها نسبت به سلامت انتخابات می‌پرسد.
آقای خامنه‌ای که اینقدر حساسیت نشون میدن راجع به مسئله صیانت از آرا و بحث نظارت بین المللی و اینها، من تعجب میکنم با توجه به اینکه در زمان رهبری ایشان ایران جزء کنفرانس بین المجالس شده، عضویت رسمی داره و برای نظارت بر انتخابات های کشورهای عضو رسما در اونجا برنامه هایی نوشته شده و مصوباتی وجود داره و ایران هم تا حالا حداقل 3 تا کشور رو به عنوان ناظر شرکت کرده. چطور اینقدر حساسند و ناگوار براشون که مثلا کسانی غیر از نیروهای درون حاکمیت بر انتخابات نظارت بکنن؟ این دغدغه ها معمولا از کسانی زیبنده است که انتخاباتشون واقعا مخدوشه و الا ایشون که مدعی اینجا با توجه به مثلا اتفاقاتی که تاکنون چند باری افتاده و افرادی که حاکم بودن مثلا مخالفانشون به قدرت رسیدن در درون مثلا رأی گیری ها و انتخابات ها، چطور اینقدر نگرانند که کسانی بخوان نظارت بکنن؟ علل قاعده باید ایشون خیلی هم از این استقبال کنه، ولی خود همین واکنش تند اینجوری نشون دادن و این رو نسبت دادن به بیگانگان و منافع بیگانگان و اینها، خود این به نظر من خیلی مفهوم بدی میتونه داشته باشه. یعنی اینکه ایشون لابد در جریان هست که میخواد تقلباتی صورت بگیره و تخلفاتی صورت بگیره، برای همون از طرح این مبحث احساس وحشت کردن و اینجور به میدون اومدن تا مثلا جلوی آزادی ها رو در طرح این مباحث بگیرن. به گمان من این حتی مخالف قانون اساسی ما هم نیست.
آقای قابل، سخنان آیت الله خامنه ای چند روز پس از اعلام خبر تشکیل کمیته صیانت از آرا در انتخابات بیان میشه. کمیته صیانت از آرا همطور که میدونیم از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده. در واقع اصلاح طلبان با تشکیل این کمیته به دنبال چه چیزی هستند؟ اهدافشون چیه از این اقدام؟
میخوان دغدغه های خودشون رو کمتر بکنن. ببینید آقای کروبی که در دوره قبل میگه من 1 ساعت خوابیدم و مثلا جریان شمارش آرا متحول شد و به گونه ای شد که نفر دوم بودم مثلا شد نفر سوم و نفری که خیلی پایین تر بود اومد بالاتر از ایشون قرار گرفت. این یک دغدغه در جناح آقای کروبی. این طرف دوستان آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی و اینها هم به هر حال نگرانی دارن. هر کسی که پا به صحنه انتخابات میذاره دلش میخواد که برنده انتخابات باشه و کوچکترین خبر نگران کننده راجع به جابجایی آرا یا مثلا فرض کنید که تقلب در آرا اینها که همیشه هم وجود داشته، همیشه هم اعتراض وجود داشته. یعنی شما هیچ انتخاباتی در ایران پیدا نمی‌کنید الا اینکه حتی بعضی از کاندیداهای خود جناح راست و وابستگان به بیت رهبری و طرفداران رهبری هم اعتراض کردن. مثلا آقای خوش‌چهره در انتخابات مجلس قبلی رسما اعلام کرد که در صندوق که خود من و خانواده‌ام رفتیم رأیمون رو انداختیم توی صندوق، اونجا رأی من 0 اعلام شده. خب شما تصور می‌فرمایید که با یک همچین میزانی از اطمینان به صحت رأی‌گیری آیا جا نداره که این کاندیداهایی که کلی هزینه باید بکنند و از نظر وقتی، از نظر امکانات مالی بیان تو صحنه انتخابات، بعد بی خیال باشن نسبت به اینکه چنین اتفاقاتی در صحنه انتخابات میفته، با توجه به اینکه همه اینها نمونه داره و مدرک براش وجود داره؟ طبیعتاً اینها باید یک همچین کمیته‌ای رو تشکیل بدن و به گمان من حتی باید از ناظرین بین‌المللی هم دعوت کنن برای اینکه بیان و بر انتخابات ایران نظارت کنن. این هم حق قانونی شهروندی ایرانی هست و هم اقتضای تعهدات بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی.
پیشتر خبر تشکیل کمیته صیانت از آرا از سوی نامزدهای اصلاح طلب با انتقاد گسترده اصولگرایان نزدیک به محمود احمدی نژاد روبرو شد و حتی شورای نگهبان آن را غیرقانونی خواند. احمد قابل، روحانی و پژوهشگر دینی در ایران بود در گفتگو با همکارم مهرزاد پدرام. در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر، سازمان‌های بین‌المللی کارگری طی نامه مشترکی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند به کارگران ایرانی اجازه داده شود تا به دور از سرکوب مراسم روز جهانی کارگر را برپا دارند. نادر صدیقی در واشنگتن.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی و نیز اتحادیه آموزش و پرورش جهانی برنامه مشترکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران نوشتند که انتظار دارند کارگران ایرانی بتوانند مراسم سنتی روز کارگر در اول ماه می را به دور از خشونت و بازداشت برگزار کنند. در این نامه مشترک سازمان‌های جهانی کارگری همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که به سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران پایان داده شود و منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر، 5 تن از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه و دیگر فعالان کارگری فوری و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. اریک لی، یکی از اعضای رسمی اتحادیه جهانی کارگران که گزارش مربوط به اقدام مشترک سازمان‌های کارگری را مخابره کرده، در تماسی اختصاصی اضافه کرده که سازمان‌های کارگری یاد شده همزمان یک اقدام جهانی را نیز تدارک دیده‌اند تا در روز اول ماه می در کشورهای مختلف نسبت به تداوم سرکوب کارگران ایرانی و نقض حقوق مشروع آنان تظاهراتی صورت گیرد. 4 سازمان بین‌المللی کارگری یاد شده در همان حال توماری را آماده کرده اند که متن آن نیز درخواست‌های مشابهی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فوری کارگران زندانی و محترم شمردن حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری برای حمایت از حقوق کارگران عنوان شده است. این تومار برای امضا در وبسایت‌های 4 سازمان جهانی کارگری نیز قرار گرفته است. گفتنی است که کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به درخواست اتحادیه‌های کارگری ترکیه از دولت این کشور هم خواستند که موجبات قانونی برگزاری تظاهرات کارگری روز اول ماه می در میدان تقسیم شهر استانبول را فراهم آورد. در مراسم روز کارگر در سال 1977 میلادی در یورش ماموران دولتی 37 تن از کارگران ترک جان باختند و تلاش برای احقاق حق قانونی آنان همواره از سوی دولت ترکیه سرکوب شده است.
گزارش نادر صدیقی بود درباره درخواست جنبش‌های کارگری در جهت اجازه برگزاری این مراسم در ایران.
صدای رادیو فردا در تمام ساعات شبانه روز روی موج متوسط ردیف 1575 کیلوهرتز پخش می شود. علاوه بر این از ساعت 5 تا ساعت 10 بامداد می توانید صدای رادیو فردا را روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز بشنوید. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می‌توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
25 سناتور آمریکایی از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی را آماده کردند که در صورت اجرایی شدن آن راه‌های واردات بنزین به ایران بسته خواهد شد. هدف نهایی این طرح آنگونه که این سناتورها گفتند وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی است. این طرح هنگامی مطرح می‌شود که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 1 هفته پیش خطاب به کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفت همزمان با کوشش برای گفتگو با ایران بر سر گستره‌ای از موضوعات زمینه را برای اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران آماده می‌کنیم تا در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها آنها را به کار بندیم. در این پیوند حسین آریان گفتگوی دارد با نصیر شیرخانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل نفت در بیروت و نخست از او می‌پرسد پیامدهای اقتصادی این طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر واقعا آمریکا تنها بخواد این طرح رو اجرا بکنه ناموفق خواهد بود در مورد اینکه تمام واردات بنزین به ایران رو قطع بکنه. ایران حدوداً روزی 140 1000 بشکه بنزین وارد میکنه و این بنزین وارداتی از شرکت‌های اروپایی خریداری میشه و شرکت‌های هندی، که این شرکت‌ها دارای مخازن بنزین هستند در کشور امارات متحده مثل فجیره و جبل علی. اینا رو از اونجا میارن به ایران. اگر تحریم آمریکا هماهنگ نباشه با سازمان ملل متحد، قطعاً این اقدام موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه سال‌هاست که ایران اصلا مهارت زیادی در قاچاق کالا داره. در نتیجه تنها موقعی این اقدام موفق میشه که سازمان ملل متحد رأی بده که این تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران اتخاذ بشه و با نظارت سازمان ملل، یعنی مثلا نیروهای نظامی سازمان ملل برن و تمام کشتی‌ها رو که میخوان وارد ایران بشن بگردن که به ایران بنزین وارد نشه. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهد بود این اقدام آمریکا.
در همین رابطه که شما اشاره کردین، آمریکا تعدادی از شرکت‌ها رو نام برده، مثل شرکت ویتول و شرکت بی پی و همینطور شرکت ریلاینس هند، و گفته که اگر اینها بخوان با آمریکا رابطه تجاری داشته باشند، ما اینها رو تحریم میکنیم. شما فکر میکنید با این حال اینها بتونن باز هم
بنزین به ایران بفروشند؟
این شرکت بزرگ 100% به حرف آمریکا گوش خواهند کرد، مثل توتال، مثل بی پی، مثل شل. اینا شرکت هایی نیستن که بخوان از طریق قاچاق زندگی کنند یا تجارت کنند. اصلا نمیتونن. اگر ثابت بشه که این شرکت ها این کار کردن، منافع اقتصادی که در آمریکا دارن 20 برابر یا شاید هم 50 برابر اون منافع اقتصادی که در ایران دارن. دانش این کارو نمیکنن. وقتی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ بشه، کی وارد عمل میشه؟ قاچاقچی‌ها. یعنی اون کالایی رو که این شرکت‌ها به طور قانونی الان ایران می‌فروشن، میفته دست قاچاقچی‌ها و ایران بنزین وارد خواهد کرد، ولی مقدار پولی که برای واردات خواهد داد بیشتر خواهد بود 100%.
آخرین سوال من اینه که با توجه به اینکه قیمت نفت در سطح جهانی پایین اومده و ایران اگه بخواد واردات نفتی را حتی به طور قاچاق و از طریق واسطه ها هم وارد ایران بکنه و با توجه به یارانه بسیار زیادی که ایران میده برای بنزین، این فکر نمی کنید که اثر اقتصادی بسیار بدی بر روی ایران داشته باشه و ایران مجبور بکنه که یه جوری با آمریکا به اثر مسئله هستی کنار بیاد؟
همونطوری که می‌دونید هیچ وقت فشارهای اقتصادی باعث نشده که یک سری از حکام ایرانی بیان در واقع سازش بکنن و با آمریکا وارد معامله بشن، معامله سیاسی بشن. شاید به نفع یه خیلی از اون تندروهای در ایران باشه که این اقدام آمریکا بر علیه ایران صورت بگیره و اینا بتونن باز از همون سلاح مبارزه با آمریکا استفاده بکنن و آزادی‌های فردی رو در ایران محدود کنن و به کارشون ادامه بدن. ولی 100% فشار اقتصادی به ایران خواهد اومد، هم از نظر مالی هم همین که کمبود بنزین خواهد بود. این کمبود چقدر خواهد بود معلوم نیست، باید واقعا این اقدام آمریکا صورت بگیره که مشخص بشه، ولی میتونن در دراز مدت یک مقداری از خودروهای بنزین سوز و گاز سوز بکنن که بتونن از شدت و تأثیر و کارگری این اقدام آمریکا جلوگیری کنن.
گفتگوی همکارم حسین آریان بود با نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل نفت، درباره پیامدهای اقتصادی طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از واردات نفتی به ایران. در اینجا چند اسمس یا پیامک داریم که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. شما هم می توانید این اسمس ها رو، اغلب این اسمس ها در پیوند با انتخابات است و شما هم می توانید نظرتون رو با اسمس برای ما بفرستید. شنونده ای برای ما می نویسه: به نظر ما انتخاباتی وجود ندارد که کسی بخواهد در موردش نظر بدهد. آن چیزی که در ایران وجود دارد انتصابات است که آن هم بسته به نظر آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. شنونده دیگری می نویسد به اسم فریبرز: نه آقای کروبی و نه میر حسین موسوی نمی توانند امروز ادعای حقوق مردم را داشته باشند. آقای کروبی در مقام رئیس مجلس حکم حکومتی آقای خامنه ای را اجرا کرد و به استبداد ایشان صحه گذاشت. آقای موسوی هم کارنامه بهتری ندارد. آیا آقای موسوی با قطعهای سیاسی ایرانیان ناراضی در داخل و خارج از کشور موافق نبوده؟ نظر آقای موسوی راجع به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی چیست؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
رفته رفته به پایان مجله بامدادی نزدیک میشیم. آرزو دارم هر کجا که هستید تندرست و شاد و سرفراز باشید.